بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. همان گونه که استحضار دارید در بحث دیشب اشاره شد که در این قسمت از آیات مبارکه خداوند به تناسب بین ادیان و پیامبران اشاره می کند که موضوع بسیار مهمی است در میان دینداران. به چنین استفاده کردیم که کاملا به شفافیت خداوند سبحان مطرح فرمود. هر پیامبری که می آمد حضرت حق با او میثاق می گرفت که هنگامی که نبی و پیامبر بعد از او می آید، این پیامبر قبلی باید تصدیق کننده نه تنها بلکه یار و ناصر پیامبر بعدی باشد. از چنین سخنی از کلام الهی چه می فهمیم؟ این که تمام ادیان الهی یک غزل سروده خداوندند، همان گونه که اشاره کردیم، و همه پیامبران قافیه های این شعر زیبا یکی بعد از دیگری می آیند، تصدیق کننده و تأیید کننده هم و هر پیامبر بعدی که می آید تکمیل کننده مراسمی است که پیامبر قبل برای انسانها بازگو کرده است. این که باید هر پیامبری نبی بعد از خودش رو تصدیق کند و نصرت اون بدهد، کاملا مشخص میشه که پیامبر بعدی پس بنابراین سخن بیشتری برای انسانها دارد، تعالیم بهتری رو مطرح میکند که باید این قبلی مؤمن به او باشد، ایمان به اون بعدی بیاورد و نصرت اون بدهد. تا اونجا که دیگه خدای سبحان مهر ختم رو میکوبد و سلسله نبوت به پایان میرسد و خاتم النبیین به صحنه میآید و پرونده نبوت برای همیشه بسته خواهد شد. این نکته روشنی است که من گمان میکنم اگر همین یک آیه در قرآن میبود، یعنی همین آیه 81 در قرآن فقط میبود، در تناسب بین ادیان و پیامبران کافی بود برای خیلی از سوالهایی که گاه در ذهن بعضی ها در تناسب مخصوصا بین سه دین بزرگ یهودیت و مسیحیت و اسلام مطرح می شود. به دنبال اون زمین سازی شد برای این آیه، این که بسیار آیه لطیفی بود و دیشب خواندیم و اشاره کردیم که افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا او کرها. برای خداوند سبحان تسلیم شده است هر آنچه در آسمان ها و زمین است. فرمود آیا غیر دین الهی را طلب می کنند جمع و جماعتی؟ با حال این که تسلیم حضرت حق است، هر آنچه در آسمان ها و زمین است، تمام موجودی و مجموعه خلقت، چه به میل و رغبت، چه به کره و کره و شدت و جبر. اشارتی رفت خدمت عزیزان که قسمتی از وجود تسلیم خداوند است، یعنی تمام مجموعه وجود تسلیم حضرت باری تعالی است. بخشی از این آفرینش، این پذیرششون و تسلیمشون قهریست و جبریست، یعنی تمام این مجموعه خلقت با قوانین و قواعدی که خداوند در اونها حاکم کرده سازگارند، پذیرا هستند و پذیرفتند و طبق اون عمل میکنند. به لطافت این جمله را اشاره کردم، دیشب باران رحمت خدا میبارید در حین بحث و ما هم بالاخره گفتیم تک تک این قطرات باران که میلیاردها میلیارد قطره در حال ریختن است، اگر کسی به گوش جان صدای این قطرات رو بشنود خواهد شنید که میگویند انا المسلم، من مسلمم، من تسلیم خدا هستم. یعنی نوای درونی تمام اجزا آفرینش تسلیم است طبق این آیه شریفه، یعنی تمام وجود مسلمانند، نباتات مسلمانند، حیوانات مسلمانند به معنای لغوی، یعنی همه اینها تسلیم فرمان الهی و قاعده و حکم خداوند در وجود و در خلقتند. اصلا من فی السماوات و من فی الارض، تمام اینها. اما اشاره کردیم در میان این مجموعه خداوند یه گروهی و صنفی رو در این موجودات خودش برون میکشد و به اینها حرمت میگذارد، به اینها اونچنان کرامت میبخشد که میگه شما تسلیم بشید، اما تسلیمتون رو خودتون انتخاب کنید، شما به طوع و به رغبت و میل پذیرای فرمان ما باشید. این آدمیانند، فرزندان آدم هستند که نمیدانیم خداوند چگونه این لطف و عنایت رو به این موجود و این جنس از پدیده های خلقت خود دارد که اسلام انسان ها بر اساس طوع و پذیرش و رغبت و میل و بقیه موجودات خواسته یا ناخواسته گرنستانی به ستم می دهند. این مجموعه پیام آیه شریفه بود. بعد در پایان آیه هم یه جمله اومد که تصحیح کرد مطلب رو، و الیه یرجعون، تمام این خلقت پایانشون خداوند است. آیا می شود تسلیم نباشند؟ چاره برای تسلیم و پذیرایی حکم الهی در این وجود نیست. حالا این زمینه سازی می کند انشاءالله برای آیه دومی که امشب خواندم که می رسیم. با این زمینه سابق فرمود قول آمنا بالله، حالا خطاب می شود به پیامبر. تا الان فرموده بود که پیامبران قبلی تصدیق کننده و مؤمن یک به یک می رسد تا این آخرین خم خمخانه نبوت و ولایت و وجود نازنین نبی مکرم اسلام. حالا باز راه را وارونه بر می گردیم. ببینید این رو گاهی در جای خودش بحث کردیم خدمت عزیزان. ما در بحث نبوت عالمان علم کلام میگن ما دو مقوله نبوت داریم. یه نبوت عامه داریم، یعنی نیاز بشر به پیامبری، این که خدای سبحان انسانهایی رو، نخبگانی رو از میان جماعت برمیخیزد، بلند میکند اینها رو، بعثشان میکنه، بیدارشان میکند، دلهای اینها رو مملو میکند از تعالیم خودش، یا علمه الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به اینها تعلیم میدهد. حالا اینها میشن معلمان بشری، میشن نمایندگان خدا که میآیند که انسانها رو بسازند. یه جمله عجیبی رو امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه دارن که بعضی تو معنای این موندن و ممکنه گاه به اشتباه و قلوب هم گرفتار شده باشن. فرمود نحن صناع او ربنا و الناس صناع اون لنا، ما صنعت خدا هستیم و مردم صنعت ما هستند. اینو گاهی عرض کردم، بعضی ها یه قدری به پای دیگری در این میدان قدم نهادن. نحن صناع او ربنا، استهزار دارید، گاهی این معنا رو گفتیم، فعل، عمل، صنعت، این سه کلمه به معنای یک کار است که شکل میگیرد. وقتی یک کاری شکل میگیره که درون خیلی ممکنه اراده، انتخاب و دقت نباشه، به شکل عام گفته میشود، این رو فعل میگن، این فعل است. اما اگر یک کاری درون دقت، حذاقت و کاملا انتخاب و اراده و هوشیاری بیشتری داشته باشد، در اینجا عمل به صحنه می آید. یعنی شما در ترکیبات شیمیایی نمیگید عمل و اعمال و اعمال مثلا شیمیایی، میگید فعل و انفعالات شیمیایی و ترکیبی. اما وقتی وارد اتاق، وارد بیمارستان میشید، براتون می نویسن بخش اتاق عمل، نمی نویسن اتاق فعل. یعنی اینجا دقت‌های بیشتری در کار می آید. عمل یک قدم از فعل بالاتر است. حالا اگر از عمل یک قدم آمد بالاتر، یعنی یک کاری که در اون دقت، ظرافت، هوشمندی و باریک بینی و هندسه بسیار بالایی وجود داشته باشد، اون را عمل نمیگن، اون را صانع میگن و صنعت. یعنی اوج هنرمندی در کجا دیده می شود در لغت؟ در سیر لغوی در صنعت دیده میشه، اون ظرافت و زیبایی. نحن صناع ربنا، خدا رو ما خیلی کار کرده است، ما دست ساخت خداوندیم. ما مستقیما به تعالیم الهی تربیت شدیم و خدای سبحان بر روی ما کار کرده است. ادبنی ربی 40 سنه، پیامبر میگوید 40 سال خدای سبحان منو تربیت کرد، من تربیت شده خدا هستم. حالا این تربیت شدگان خداوند می آیند که خلق رو تربیت کنند و ناس و صناع اولنا، و ما مردم رو می خواهیم بسازیم همان گونه که خدا ما رو ساخته است. ما معلمان و مربیانی هستیم، الگوهایی هستیم برای ساختن جامعه. باز دقیقا این رو دقت می کنید، امیرالمومنین میگه ادبنی، پیامبر فرمود ادبنی ربی، امیرالمومنین میگه ادبنی رسول الله فاحسن تعدیبی، پیامبر منو ادب و تربیت کردن و چه خوب منو تربیت کرده از پیامبر. حالا اگر مایلید من حاضرم شما را تربیت کنم، شما رو به این آموزه ها من هم تعلیم بدم و روشنتون کنم. پس این دقت رو دارید، این که ما نیاز دارند انسان ها به این که صنایع این صنعت ها باشن، این که ما انسان ها نیاز داریم که از این بزرگان الهی، نخبگان، انبیا، اوصیا، این پیام های خداوندی رو بگیریم، ببینیم، استفاده کنیم، ساخته بشیم. این میشه بحث نبوت عامه، نیاز کلی جامعه بشر به هدایتی که از مسیر پیامبران و وحی می آید با وجود خودشون. این یه بحث. حالا این که ما در هر عصر و زمانی چه کسی رو پیامبر بدانیم، محدوده کار انبیا چیست، شخصیت پیامبران کدام است، اسمت چه معنا داره در حق انبیا، چه مقدار معصومیت برای پیامبر قائلید، آیا انبیا فعلشون اسمت دارد، قولشون اسمت دارد، آیا انبیا ترک اولیاء اولا میکنن نمیکنن، تمام اینا میاد تو مقوله‌ای به نام نبوت خاصه. یعنی دیگه این بحث شخصیت پیامبران، رابطه انبیا با هم و بحث دیگری است. پس ما دو بحث تو نبوت داریم، میگن یکی نبوت عامه، یکی نبوت خاصه. این آیه که مشاهده میفرمایید و آیه قبلی، اینها یه ترکیبی از این دو بحث بود. در باب نبوت عامه به ما اینچنین اشاره میکنن، میگن این انبیا را هر کدومشون را اگر شما انکار کنید، به منزله این است که کل این انبیا را انکار کردید. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، پیامبر متقین کسانی هستند که به تو ایمان دارند و همون مقدار که به تو ایمان دارند به موسی ایمان دارند، به عیسی ایمان دارند، شخصیت اینها رو پذیرفتن به عنوان رسولان الهی و فرستادگان خداوندی، یکی بعد از دیگری آمدند، امانت خدا رو به هم تحویل دادند تا رسید به دست تمامند این سید هاشمی و این بزرگ انسان ادوار خلقت، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. حالا در این آیه شریف دقت کنید، اینی که عرض کردم هر نبی می آید، خیلی زیباست این دعای ترتیبشون، هر پیامبری می آید موظف بود ایمان به پیامبر بعدی بیاره و تصدیق کند پیامبر بعدی را و نصرت بده اون را، زمین سازی برای اون بکند. هر پیامبری هم که می آید موظف بود که قبلی ها رو تأیید کند، تصدیق کند. اینی که دیشب اشاره کردم هیچ صنفی، هیچ گروهی مانند پیامبران هوای هم رو نداشتند، هیچ گروهی نیستند که بیان و امروزی هاشون دیروزی هاشون رو 100% تایید کنن، بگن اینها این چنین و اونچنان. نوعا نگاه منفی نسبت به گذشتگان بعضن وجود دارد، نقد کردن، انتقاد کردن، سنتگرایی، تجدد، این تقابل ها بالاخره این چیزهایی که در این سالهای اخیر زیاد در جامعه بشری هم خودش رو نشان میدهد. اما در میان پیامبران الهی اینها یه روح هست که در پیکره های مختلفی در اعصار و قرون بشری خودشون رو نشان دادن. پیامبر قل آمنا بالله، بگو ما ایمان به خدا داریم، و ما انزل علینا، و اون چه بر ما نازل شده است، بر من پیامبر نازل شده است، و ما انزل علی ابراهیم، من ایمان دارم به اون چه ابراهیم گفته است، و اسماعیل، و اون چه اسماعیل گفته است، و اسحاق بزرگ، و یعقوب، و یعقوب. سیر رو خداوند از ابراهیم فرزند او، اسماعیل فرزند دیگر، اسحاق و فرزند اسحاق، یعقوب مطرح می کند. ول اسباب، دیگه از یعقوب به بعد گروه های مختلف رو در کلمه اسباب جمع سبت خدای سبحان مطرح می کند. باز هم نیازه که از این شاخص ها چند نفر گفته بشه، و ما اوتی موسا، و اون چه خداوند به موسا داده است، موسی از اسباط بنی اسرائیل است، یعنی یکی از گروه های دوازده گانه موسی منتهی به اونها میشه. و ما اوتی موسی و عیسی و اون چه خدا به عیسی داده است، من پیامبر اسلام به اون چی دارم؟ ایمان دارم. اینو من بارها عرض کردم. ببینید تفاوت ما مسلمانان با مسیحیان این است که ما عیسی را ایمان به عیسی داریم به اضافه، اونها ایمان به عیسی دارن منهایه. یعنی ما ایمان به عیسی می آوریم به اضافه تعالیم پیغمبر مکرم اسلام. یه وقتی به دوستان عرض می کردم در این رمضان گذشته، بالاخره یه خانم اومده بودن، لهستانی بود و ایشان از خدمتون می خواستن مثلا مشرف به اسلام بشن تو مجمع اسلامی جهانی لندن. من وقتی با ایشان می خواستن صحبت کنم گفتم ببینید من الان به شما نمیگم که دست از مسیحیتتون بردارید، شما مسیحی هستید باشید، اما مسیحی باشید به اضافه پذیرش پیامبر اسلام. بعد دیگه مشخص میشه نتیجه چه خواهد شد. یعنی یه مسلمان میپذیرد تعالیم حقیقی موسی را و عیسی را به اضافه اون چه پیامبر اسلام میگه. خب بعد یه کار روشن میشه، اینو در آیه بعدی هم الان بهتر و شفافتر میبینیم. اما یک مسیحی منهاست، یعنی دیگه غزل رو ناتمام رها کرده است، این دیگه نیومده به تعبیر اصطلاح امروزی خودمون ورژن بعدی رو بگیرد. این دو تا یه جلد استفاده کرده اما مجلدات بعدی رو نخونده. پس اون کتابی که دستش ناتمام است، این کتاب تمام نیست، این تمام خواسته های خداوند از بشر نیست. اگر یهودی رها کرده است عیسی رو نپذیرفته است، همینطور جلد اول قبول کرده جلد دوم نداره، عیسی جلد دوم رو قبول کرده است جلد سوم رو ندارد. پس بنابراین تمام مجلدات وحی رو به تمامه در نزد خودشون ندارند اینها. اما اگر آمد آخرین مرحله و آخرین گام رو پذیرفت، تمام این مجموعه در نزد اوست. فرمود و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم و آنچه انبیاء الهی از سوی پروردگارشون گفتند، من پیامبر مأمورم که ایمان به اون بیارم. طبعا همه ما هم مأموریم که ایمان به اون بیاوریم. و نبیون من ربهم، حالا در یک کلمه چرا؟ چون لا نفرق بین احد منهم. انبیاء الهی هیچ فرقی با هم ندارن، هیچ تفاوتی بین این جماعت نیست. در جای دیگری این رو بحث کردیم خدمت عزیزان که نکنی این آیه به ذهن کسی بیاد، چون که نوشتن ها تو مجموعه هایی که از این باب نوشتن جمع جماعتی، این آیه رو با این آیه دیگه که در ذهن بارکتون هست از تناقض ها دونستن که خدا در قرآن میگوید لا نفرق بین احد منهم یا لا نفرق بین احد من رسله، اما از اون طرف میگوید تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض، این انبیا رو ما بعضی ها رو بر بعض دیگر فضیلت دادیم. بعد میگن این دوتا آیه با هم در قرآن نمی سازن. این جزء تناقضات قرآن است. اگر لا نفرق و تفریقی نیست، پس با تبعیض چه؟ تلکر رسول قد فضلنا یعنی تبعیض، این که تبعیضه نمی سازه با این حرف. این رو نوعا به عنوان یه شبهه گاهی بعضی مطرح میکنن. در جای خودش و در همون آیه من اشاره کردم، گذرا عرض می کنم، اینی که خدای سبحان در اینجا می گوید لا نفرق بین احد من هم، در مجموعه بحثی که گفتی مشخص شد هیچ تفاوتی بین هدف گذاری پیامبران وجود ندارد. شما الان با قاطعیت می تونید بگید ما تابع ملت ابراهیم هستیم، ما تابع ملت موسی و تابع ملت عیسی هستیم. اما در مقام شریعت مداری، شریعت ما احمدی و مصطفی است، ما شریعت موسوی و عیسوی نداریم. یعنی ما در مبدع، در معاد، همان گونه که اشاره کردم در حکمت یعنی در اخلاقیات و در عقاید، هیچ تفاوتی بین عقاید و اخلاق خودمون با اون تعالیم و اون آموزه‌های نورانی اون دو بزرگ مرد الهی نمی‌بینیم. اما در مقام احکام و در مقام واجبات و احکام شرعی، به هیچ وجه من الوجوه نمیتواند کسی که در این عصر و زمان زندگی میکنه اگر بخواد الان ایمان بیاره تابع اون شریعت قبلی باشد. دیگه دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. شریعت متغیره اما ملت ثابت است در بین ادیان الهی. اگر میفهمد لا نفرق بین احد منهم، یعنی انبیا در مقصد و مقصود، در مبدا و معاد، در هدف گذاری، در این که از انسان چی میخوان انبیا، همه اینها اومدن انسانها رو به خداوند بسپارند، انسانها رو تسلیم خدا کنند، انسانها رو به اونجا برسانند که به نقطه کمال از خلقت آدمیان برسند، راه درست زیستن و استفاده از این وجود و استعدادهایی رو که خدا سرمایه گذاری در این جانها کرده است به انسانها تعلیم بدن. در این جهت هیچ تفاوتی بین انبیا نیست. اما آیا کدام عاقل است که وقتی شما میخواید یه کلاس فرض بفرمایید ابتدایی رو درس بدید، برید اون فوق تخصص فیزیک هستی رو بیارید بعد بگید حالا برو چهارم هستی رو سر این کلاس یاد بده؟ و کدوم عاقلی چنین کاری رو میکنند؟ و طبعا یه کسی میارن یه معلم ریاضی توانمندی که چون که با کودک سر و کارت فتام پس زبان کودکی باید گشاد هم بلد باشه، بره سر کلاس ابتدایی چهارم اصلی رو درس بده. وقتی میخوام برای دبیرستانی ها درس بدن همینطور، تحصیلات تکمیلی همینطور، این معلم فرهیخته یه مسلط در دانش هستی رو میبرن توی آزمایشگاه ویژه، 20 تا پروفسور میذارن زیر نظرش، میگن با هم کار کنید. اینو که نمیارن اینجا. انبیاء الهی به میزان حوزه مأموریتشون ارزیابی میشدن. برای این جماعت کفایت میکند که مثلا فرض بفرمایید ذلکفل نبی بیاید، برای این جماعت کفایت میکند یونس بیاید، اما برای این جماعت کمتر از موسی معنا ندارد. برای این جماعت باید فوق تخصصی مانند ابراهیم بیاید. اما اون کسی که میخواد الناس کافه با همه انسان ها صحبت کند، نظیرن للبشر، برای تمام بشریت پیام داشته باشه، این دیگه نمیتواند کسی باشد مگر اون بزرگ مردی که خداوند ختم نبوت رو در وجود او قرار داده است. دیگه باید اون فوق تخصص بالایی باشه که بتونه تمام پیام الهی رو بگیره و برای همیشه به انسان ها تحویل بده. پس بنابراین اگر تبعیضی است بین انبیا، این تبعیض شخصیتیشونه به دلیل حوزه مسئولیتشون و رسالتشون و پهنای گستره کاریشون. انبیا فرق میکنن با هم، اینها کارآموزی بیشتری میگذارنن، کمالات بیشتری و مقامات بیشتری رو احراز میکنن. هیچ تنافی بین این دعای وجود ندارد. فرمود لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، و ما هممون پیامبر، قول بگو پیامبر، و ما هممون، تمام این قبلی ها که گفتم من، هممون مسلمون، همه ما مسلمانیم. تمام انبیا همشون مسلمانن. پیامبر اسلام مسلمان است، عیسی مسلمان است، موسی مسلمان است. البته این اسلامی که عرض می‌کنیم با اسلام اصطلاحی ما یکی نیست، این اسلام لغوی است. بگذارید اینو تو این آیه بعدی با هم بررسی کنیم. حالا با این مقدمه خداوند سبحان چنین میگوید و من یبتغی، ما هممون مسلمیم. بعد میفهمد و من یبتغی غیر الاسلام دینن، هر اون کسی که برگزیند و انتخاب کند غیر از اسلام دینی را، فلن یقبل من، هرگز از او پذیرفته نمی شود. دقت بفرمایید، تکرار میکنم، و من یبتغی، بقی به معنای گزینش و انتخاب به جدیت، اگر کسی گزینش میکند غیر الاسلام دینم، اینو التفات بفرمایید، مهم این کلمه، دینی غیر از اسلام را برمیگزیند، لن نفی ابدی میکند، یعنی هرگز، فلن یقبل من، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد، و هو فی الاخره من الخاسرین، این که در دنیا که پذیرشی برای او نخواهد بود و در آن سو و در قیامت هم از خسارت دیدگان، یعنی مجموعه سرمایه خودش رو در دنیا از دست داده است و جزو خاسری نیست، که ان الانسان لفی خسر، و مسلم بدونید به خسارت میرسد. حالا این آیه رو با زمینه قبلی با هم بررسی کنید. فرمود اون کسی که انتخاب کند غیر از اسلام دینی را. اولین نکته ای که من لازم میبینم اینجا عرض کنم، خداوند سبحان زندگی ما انسانها رو عجین با دین قرار داده است. عزیزان، اخیراً در دنیا، حالا این در گذشته زمان شکل‌های مختلفی داشته است، یعنی شما سابقه این رو در بودیسم میتوانید ببینید از بیش از 3000 سال قبل تا امروز دنیای ما، یه حرکت‌هایی الان در دنیا پیش اومده است که نوشته‌های اون به ترجمان پارسی زیبا در جلد‌های خیلی قشنگ دست جوانان ما هست. بعضی از این کتاب‌ها که نمی‌خوام اسم ببرم، یه جلدی دو جلدی خیلی با عناوین مشترک خوب زیبا چاپ‌های مکرر دست جوان‌های ما هست این کتاب‌ها، که مجموعه این کتاب رو که نگاه می‌کنید آشنایی و دوستی با خداست از غیر مسیر دیانت، یعنی بدون دین و لا دین با خداوند ارتباط داشتن. این یه مقوله است که خط قرمز خداوند برون کشیده است. این خدایی که از غیر مسیر دین ما با او در ارتباطیم و عشق ورزی میکنیم به گمان خودمون، این خدای خالق وجود و خالق ما نیست. این خدای ساخته ذهن ماست، نه اون خدایی که ما را ساخته است. این خدایی است که ما او را ساخته ایم و با او نرد محبت میبازیم. خداوند راه آشنایی، آشتی و زندگی با خودش را از طریق دین و دیانت قرار داده است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، یک یک اشاره می کند. خداوند مشروع کرده است و قانونی کرده است برای شما انسانها که از مسیر دین با او وارد گفتگو بشید. یعنی مسیر دین رو خداوند مسیر کماله به سوی حضرت خودش قرار داده است. پس تفکری که دین زدائی می کند، نگاه سکولار دارد، نگاه لاییش دارد، این اول به کناری می رود. در نگاه موحدان، در آموزه‌های دینی، مکتب پیامبران الهی مکتب دیانت است. یعنی باید دین وجود داشته باشه با همون تعاریفی که دین دارد، یعنی مجموعه تعالیم قدسی، نه تعالیمی که ریشه زمینی دارد. فرق بینه، یه اصطلاحی رو بگم اینجا خدمت دوستان، یه کتاب‌هایی داریم به نام الملل و نحل. ملل جمع ملت است، نحل جمع نهله. از مهمترین این کتاب‌ها کسی است که مرد بزرگی بوده از قرن پنجم نوشته، که این یه رفرنس برای دنیا، یعنی این توخی دانشگاه‌های دنیا روی این کتاب کار می‌کنند. مثلا الملل و نهر شهرستانی، یه آقایی بوده است با ید و کوپال عجیبی داشته است و این کتاب رو نوشته است. در این متأخرین و در این معاصرین ما، حضرت آیت الله های سبحانی، این محقق بزرگوار، یه مجموعه کتاب الملل و نهر دارن. این ترجمه هم شده است، فرهنگ عقاید و آراء بشری. این کاملا چند جلده و این ترجمه فارسی شده است. ملل یعنی مکتبها و تفکرهایی که ریشه الهی دارد. نحل و نهله یعنی مکتبهایی که ریشه چی داره؟ بشری داره، یعنی دستاز انسانه. یعنی انسانها ساختن. سیک یه مکتب انسانیست. انسانها نشستن شروع کردن یه ترکیبی رو از آیین هندو گرفتن، یه ترکیبی رو از اسلام گرفتند، با هم عجین کردن. 500 سال قبل، 550 سال قبل یه مکتبی پیش اومد به نام سیک، آیین سیک، که الان جمعیت نسبتاً قابل قبولی هم پیروان این هستن در شبه جزیره دکن و اینا پذیر. اما یک مکتب دستاز چیست؟ بشری است. این نهله اسمش. ما یه ملت داریم، یه نه دین، ملت است نه نهله. به سیک دین گفته نمیشه، دین به مقوله‌ای گفته می شود که ریشه قدسی و الهی دارد. اونی که خداوند فرستاده میشه دین. پس این جمله را اولا دقت بفرمایید. قرآن میگوید و من یبتغی غیر الاسلام دینا. اولا باید انتخاب دین بشه، یعنی بدون دین و بدون اون چهار چوب قدسی و بدون تعالیم الهی کسی نمیتواند خودش رو و بارش رو و گلیمش رو تو این دنیا نجات بده. و الا و هو فی الاخره من خاسرین، خسارت خواهد بود و چیزی دیگری نخواهد بود. خب حالا اگر اومدیم تو ساحت دین، قرآن میگوید اون کسی که غیر از اسلام دینی را بپذیرد خسارت خواهد دید و پایان او چنین و اونچنان خواهد بود. آیا مراد از این اسلام چیست؟ ببینید، بدون هیچ تعصبی دیگه ناچاریم این رو بگیم، ولو به ذوق و جماعتی هم در نگنجد این سخن ما. اینجا مراد از کلمه اسلام، اسلام اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نیست قربان شما، این مراد نیست. این اسلامی که خداوند اینجا مطرح میکنه نه آیین رسمی اسلام. یعنی مراد این نیست که اگر کسی غیر از این اسلام را بپذیرد پس دین ندارد. نه، اینو خداوند نمیگه. حالا البته خوب دقت بفرمایید، بعد فردا چیز دیگری گفته نشه از زبان ما. اینو کاملا دقت بفرمایید. این آیه شریفه و این کلمه‌ای که خداوند در اینجا مطرح میکنه، این کلمه الاسلام به معنای اسلام اصطلاحی نیست. این به معنای اسلام لغوی است. این همان است که ان الدین عند الله الاسلام. دین در نزد خداوند اسلام است. یعنی چی اسلام؟ و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. این همین آیه است. مراد از اسلام یعنی دین در نزد خداوند اسلام است. خوب دقت بفرمایید. ببینید عزیزان، ما آدمیان تو این زندگی و تو این وجودی که هستیم بالاخره یا حاکمیت دیگران رو در وجودمون میپذیریم، یعنی میپذیریم دیگران برای ما تعیین تکلیف میکنن، عذرخواهی میکنم، رشته رو به گردنمون میندازن میکشن هر جا که خاطر خواه اونهاست، یعنی اختیارمون رو به دیگران وجودی خارج از خودمون میدیم، یعنی دیگران رو مبدع امر و نهی و اختیار خودمون و انتخاب خودمون قرار میدیم، یا نه در درون خودمون اون نفس خودمون رو و وجود خودمون رو مبدع فعال خود میدانیم، اختیارمون رو از نفس خودمون قرار میدیم و این نفس است که در وجود ما حاکمیت میکند. یعنی یا آدمیان به بت‌پرستی درونی مبتلا میشوند یا به بت‌پرستی بیرونی، این دو حالت است. انسان یا تسلیم موجودی دیگر در این جهان خواهد شد، حالا ممکنه این موجود دیگر در سیر تاریخی توتم باشد، بت باشد، یا نه طاغوت ها باشند و انسان های دیگر باشند، یا انسان گرفتار خود می شود، در چنبره نفس گرفتار می آید و این خود انسانه که بر وجودش تسلط می کند، حاکمیت می کند و تسلیم می کند خودش رو. می شه افرعیت من اتخذ الهه و هوا، همان که قرآن می گوید پیامبر دیدی کسانی که هوای نفسشون بر اینها حاکمیت تمام می کرد. این دو مقوله ایست که هر دو رو می تونید نامش بگذارید بت پرستی. ما هیچ چاره‌ای نداریم تو این وجود زیر این آسمان مینایی، خداوند سبحان این انسان رو برای این نیافریده است. این انسان نهایت کمالش اینه که حاکمیت دیگران رو به کناری بزند، از حاکمیت نفس درونی و هوای درونی هم برهد و حاکمیت خداوند رو در وجود خودش بپذیرد و وجودش رو تسلیم خدا بکند. این میشه مسلمان. از ازل تا ابد همین خواسته خداست از بشریت، از ابتدایی که اولین انسان روی زمین آمد و تا آخرین انسانی که روی زمین زندگی کند، اینه که این وجود باید خودش رو تسلیم خدا بکند، یعنی حکم خدا، امر خدا، محبت خدا، خواسته های الهی، نظام و قوانین خداوندی رو تو فکرش، دلش، قلبش و عملش پذیرا باشد. این میشه مسلمان. حالا در هر عصر و زمانی که زندگی کند نام چنین انسانی مسلمان است. میخواد با موسی باشد، میخواد با عیسی باشد، میخواد یوسفی باشد که میگوید توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، خدایا من یوسف را مسلمان بمیران. میخواهد اون مؤمن و ایمان آورده جدید به سلیمان باشد که بگوید اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من ملکه سبا با سلیمان هر دومون مسلمان شدیم. مسلمان کی شدیم؟ تسلیم شدیم برای خداوند. میخواد اون دور تاریخ باشد، در هر دوره از زمان میخواد از پیغمبر مکرم اسلام به بعد باشد. تمام هدف این بزرگان این بوده است که به انسان بگن ارزش تو در حدیه که نباید وجودت رو و اختیارت رو به یه موجودی مانند خودت بدی، اون برات تعیین تکلیف بکند، او سعادت و شقاوت را برای تو رقم بزند و تعیین مسیر بکند و قانون برات تو وضع کند. قانون ان الحکم الا لله، حاکمیت خدا در وجود یعنی اسلام و تسلیم. تمام 124,000 انسان یه هدف بیشتر نداشتن. حالا این اگر بازش کنید میشه اشهد و ان لا اله الا الله، میشه همون لا اله الا الله. اگر یه قدی گسترده ترش کنید میشه انا لله و انا الیه راجعون. تمام شعار تسلیم خدا تو این دو کلمه دیده میشه. حالا ببینید در این آیه فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر کسی خودش رو به غیر خدا تسلیم کند فلن یقبل من، از او پذیرفته نمیشود و هو فی الاخره من الخاسرین. این تو اینجا آیه روشن. حالا از باب این که حق مطلب ادا بشه و انصاف قضیه رو هم دوستان ببینن، این رو من خدمت بزرگواران مطرح میکنم داخل پرانتز. خب الان کسی میخواهد خودش رو تسلیم خدا کند، یعنی تا الان تسلیم نبود، از فردا صبح میخواد، اصلا این امشب میخواد تسلیم خدا باشد. فرمود بود بیاد تو کانال دین، باید بیاد دین رو بپذیری تا تسلیم خدا باشی. گزینه ها پیش روش قرار دارد، یهودیت، مسیحیت، اسلام. این سه تا دین پیش روش اومدن دارن پیشنهاداتشون رو میدن و میگن بیا به طرف ما، بیا به طرف ما، بیا به طرف ما. در میان این سه دین کدام به معنای اسلام و تسلیم به خداوند است؟ یعنی الان اگر کسی وجود نازنین نبی مکرم اسلام رو شناخت، دانست پیامبر خاتم انبیا است، ختم رسولان است، پیامبری است که خداوند سبحان هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، پیامبری است که خدا اینو برگزیده است که بیاد برای تمام بشریت الی الناس کافه سخنش رو بگد، الان اگر با این پیامبر آشنا شد اما گفت نه من این پیامبر را قبول نمی کنم، این مسلمان است، این تسلیم خدا شده است؟ نه. ما داریم تسلیم خدا رو میگیم، من اسلام اصطلاحی رو. چنین انسانی که الان بدونه این ادیان الهی هستن، اینم شخصیت های نبوت، بعد بیاد بگه نه من این پیامبر رو قبول نمی کنم که خدا گفته است پیامبر است، این دقیقا میشه تسلیم خداوند نشدن، نه تسلیم خداوند شدن. مراد از اسلام اینجا تسلیم خداست. اما در نهایت الان وقتی در عالم خارج نگاه میکنین، تسلیم خداوند شدن در اینجا همراه هست و منطبق است بر پذیرش پیغمبر مکرم اسلام. اگر کسی الان در مقام انتخاب و اختیار پیامبر اسلام رو نپذیرد و شریعت اون رو قبول نکند، که نمیشه بهش بگیم تسلیم خدا شده است. چون امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو، امروز تسلیم این پیامبر شدن به معنای تسلیم خدا شدن است و پذیرفتن فرمان الهی است. پس اگر بعضی از بزرگان از این آیه شریف استفاده می کنند که فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل به، میخوان با این آیه حقانیت اسلام را به معنای اسلام، دین اسلام ثابت کنند، اینا بیراه نمیگن. اما یه مقدمه ای داره، باید اون مقدمه را طی کنند تا به اینجا برسند. اون مقدمه این است که مراد از این اسلام تسلیم خداوند شدن است. حالا دیگه اینجا یه بحثایی داره که اجازه بدید دیگه اینها رو در جای خودش مطرح کنیم. چرا این شیوه ما وارد شدیم و این بحث رو گفتیم که تفسیر آیه همین است؟ بالاخره تکلیف اون انسان‌هایی که این سو اون سوی عالم الان به شریعت خودشون و آیین عیسی دارن عمل می‌کنن، در خاندان عیسوی رشد کردن، به مسیحیت عیسی دارن عمل می‌کنن، متدین و مؤمن با آیین خودشونن، نه به پیامبر اسلام کاری دارن، نه اسمش رو شنیدن، نه مقابله‌ای دارن، نه شمشیری از رو بستن، نه بمبی بر سر مسلمانان ریختن، نه پا بر بلاد اسلامی نهادن، نه به مظلومیت انسان‌ها رو کشتن و گرفتار کردن، نه این کارو ندارن، دارن زندگیشون می‌کنن، از دانشگاه شون میرن منزلشون، از کارشون میرن خونهشون، به شریعت و آیین عیسی دارن زندگی میکنن. ما در مورد اینا چی میخوایم بگیم؟ اینا اگر وجودشون رو تسلیم خدا کردن در دین خودشون، بعد میتونیم بگیم و هو فی الاخره من الخاسرین، اینا خاسرند و بدبختند و ضالند و مضلند و گمراهند و اینا رو عرض به خدمتتون کامیون بزنید بریزید تو جهنم؟ کسی میتونه این حرفا رو بزنه؟ اگر واقعا اینها به آیین خودشون و دین خودشون تسلیم خدا هستند و کاری به پیامبر اسلام ندارن، نه شنیدن، نه ارتباطی دارن، نه آشنایی دارن، خب بنابراین دیگه اینجا یه مقداری اجازه بفرمایید، فقط من احتمالش رو گفتم و دیگه این بحث باشد در جای خودش که بررسی کردیم. حالا این رو باز انشاءالله میگذاریم در مناسبت‌هایی که بیشتر باشه، به اون قضیه هم خواهیم پرداخت. کیف یهد الله قوما، پس راه روشن شد. انسان ها هیچ راهی جز تسلیم خداوند ندارن برای سعادت و کامیابی. ببینید عزیزان، هر مقداری که وجود ما تسلیم خدا باشد به سعادت میرسیم. هر مقداری که از غیر خدا در وجود ما پر شود، همون مقدار به شقاوت میرسیم. این معادله یه که خدا در قرآن داره میگه، هیچ بربرگردم نداره. هر مقداری که امروز صبح یه بحثی داشتم با یه جمع قرآنی، عرض میکردم ببینید بد نیست حالا بگیم تنوعی هم میشه و از استفاده اخلاقی هم میشه، گفتم وقتی که خدا پیامبر رو مبعوث کرد و بنا شد پیامبر بیاد بهش بگد یا ایها المدثر، برخیز پیامبر، قم، خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خواب است آن که خام بود. پیامبر دیگه بود بلند شد، دیگه دوران فراغت و آموزش و تحصیل و اینها گذشت، دیگه الان که فرا گرفتی شؤون کار رو، بسم الله باید بیایید به صحنه. قم برخیز، قم فنظر، بیدارگری، باید این خواب گران به خواب گران رو به هم بزنی و انسانها رو بیدار کنی. اما اگر میخوای تو این وادی قرار بگیری، حالا که این ردا و جامعه تعلیم و تبلیغ و تربیت انسانها رو به دوش کشیدی با قرآن، که ابزار کار تو هم به همین قرآن میخوای انذار کنی، یک ربک فکبر، باید اول هدفت مشخص باشه، اول بدونی برای کی کار میکنی، کارمندی کی، بدونی هدفت کجاست، اون پروردگاری که از اون سخن میگویی چیست و چیست. ابتداعاً تعظیم و تکبیر و شناخت خداوند در ذهنت، در قلبت، در وجودت. حالا بعد از این نوبت این میشه که خودت رو آماده کنی برای این صحنه و صیام بکن فطهر. بعد از این که هدفت و مقصدت درست شد، حالا در این حال باید خودت رو، بعد این جمله رو عرض میکردم، حالا بعد جمله سومش هم بود، حالا باید محیط رو و روزه فهجر با محیط کارت رو انجام بدی. بعد یه آفتی پیش میاد، ممکنه غرور بیاد، احساس کنی از دیگران چیزی بهتر میفهمی، یه سر و گردن بالاتری، ولا تمنون تا تستکثر، اینجا مرتکب غرور نشی و در نهایت هم اگر بخواهی موفق باشی و بارت را به منزل برسانی ولی رب بکن فسبر، باید پایداری و بردباری در راه اهدافت داشته باشی. بعد تو این قسمت جرز میکردم به این دوستان و ثیابک فطهر، ببینید هر مقداری که ما وجودمون رو پاک نکنیم همون مقدار نور خدا میاد تو وجود، قرآن میاد تو وجودمون. اگر ما 6 تا 5 تا رذیله رو هنوز نتونستیم جواب بدیم، اگر من هنوز به حسادت گرفتارم، وقتی از موفقیت‌های فلان کس برام میگن ترش میکنم، به تعبیر عوامون ناز رو برمیگردونم، نمیتونم تحمل کنم، به خداوندی خدا به همون مقدار نور تو این دل نمیاد، از ظلمت میاد، امکان نداره. 24 ساعت هم درس قرآن باشه فایده نداره، نمیاد. و ثیاب کفتر، هر مقداری که این ظلمت ها رو از دل بیرون میکنیم به همین مقدار نور چی میکنه؟ پیشروی میکنه، میاد جلو تو وجود ما. معادله خیلی روشنه، یعنی همان میشه که گاهی خودتون زیر لب زمزمه میکنید که خلوت دل نیست جای صحبت هستاب، دیو چو بیرون دود فرشته در آید. این ما کلیتر و بالاترش رو نگاه کنید، هر مقدار انسان وجود خودش رو تسلیم خداوند کند و همان مقدار وجودش پر می شود از سعادت، از موفقیت، کامیابی در دنیا و آخرت. هر مقدار چیز دیگری وجود انسان رو جز خدا پر کند، قلب و دل انسان رو جز خدا پر کند، همون مقدار ما فاصله می گیریم، از مقصد فاصله می گیریم، از مبدع فاصله می گیریم، از کمال فاصله می گیریم و متاسفانه در سراشیب قرار می گیریم. این تا اینجا آیه تمام. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و الله لا یهد القوم الظالمین. یه مقدار اینجا لحن خداوند تون میشه بعد از این بحث. چگونه خدا هدایت کند قومی را؟ راهی نگذاشتن یه عده‌ای، راهی نگذاشتن. گاهی باز اینم داخل پرانتز میگم، بالاخره در بعضی از روایات داریم که از زبان معصومین، شاید بعضی از بزرگانی با احتیاط عرض میکنم، که مشرف محضر مبارک حضرت ولی یعص شدن این جمله رو میگفتن. اونها هم مضمون همین روایته که مثلا در روایت داریم گاهی ما چه بکنیم ما خاندان، متاسفانه گاه شیعیان ما جایی برای شفاعت ما نگذاشتن، یعنی جوری رفتار کردن که دیگه محلی برای شفاعت ما باقی نمونده. یعنی به بیانی ما نمیتونیم اصلا پا به عرصه شفاعت بگذاریم. شیعیان ما گاه یک کاری میکنن که جایی برای این نگذاشتن که ما دعاشون کنیم. ما چطور دعاشون کنیم؟ جایی نگذاشتن برای این. کیف یهد الله قوما، یه عده اصلا جایی نگذاشتن برای این که خدا بخواد هدایتشون کنه. اصلا دیگه اونچنان محکم بریدن و قطع کردن ارتباط رو که هیچ مویه‌ای هم وجود نداره، کوچکترین ارتباطی هم نیست که از اونجا بشه خداوند بهشون متصل کنه هدایت رو. چه کسی؟ کفر و بعد ایمانه، بعد از این که تمام ایمان، تمام حجت، تمام لطف خدا رو تجربه کردن، یه مرتبه میبرن، جدا میکنن و قطع میکنن بعد ایمان. و شهدوا ان الرسول حق، و واقعا براشون ثابت میشه کسی که ایمان میآورد ثابت میشود برای او حقانیت پیامبر و مکتب پیامبر. و جاءهم البینات، دلیل، بینه، شاهد کافی، اما رو برمیگردند دیگه. اینجا تمامه. و الله لا یهد القوم الظالمین، خداوند ظالم رو هدایت نمیکنه. این حرف رو بارها تو قرآن شنیدید عزیزان. و الله لا یهد القوم الظالمین یعنی چی؟ یعنی ظلم یه عائقیه که روی وجود انسان رو میگیرد و نمیگذارد هدایت الهی به قلب و دل انسان سرایت پیدا کنه. حالا مقدار این ظلم هر چقدر زخیم تر باشه، این عایق و این زنگی که گرفته چی میشه؟ عمقش بیشتر میشه و بیشتر مانع هدایت الهی میشه. و الله لا یهد القوم الظالمین، اینو به اصطلاح ادبی میگن تعلیق الحکم علی البصر، یعنی علت این که خدا اینها رو هدایت نمیکنه چیه؟ ظلمشونه. این ظلم نمیگذاره اینها مستوجب هدایت خداوند باشند. اولئک جزاؤهم، حالا این بحثی داره که شاید امشب نتونم تقسیماتشو بگم، اما همین پایانشم بگم، اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. کسانی که خدا حجت رو براشون تمام میکند، حق رو کامل به اینها نشان میدهد، حقانیت رو میبینن اما پشت میکنن، بر میگردن، پشت پای به هدایت الهی میزنن. اینها کسانی هستند که جزا و سزای اینها نیست مگر اینکه لعنت خدا بر اینها باشد. دقت بفرمایید این آیه قدری نکته داره. ان علیهم لعنه، اینو در باب لعنت من عرض کردم خدمت عزیزان. اولا خود واژه لعن به معنای بعد، دوری، ملعون یعنی مبعد یعنی دور. اولین جایی که خداوند کلمه لعنت رو بازگو کرد در قرآن آنجا بود که به ابلیس گفت ان علیک اللعنه الی یوم الدین. ابلیس، تا خود یوم الدین و قیامت لعنت من بر تو باد. یعنی چی؟ یعنی دور میشوی آن به آن از من. خود کلمه لعن به معنای دوری، دوری از چه؟ دوری از رحمت خداوند. اصلا ملعون وقتی میگید فلانی ملعونه یعنی دور از رحمت خداست. وقتی میگید اللهم لعن اول ظالم ظلمه، وقتی میگید خدایا لعن کن اولین ظالم را، اولا رو ظالم دارید میگید شما، همین ظالمی که خدا اینجا گفت میگید ظالم، یعنی خدایا این لعن یعنی چی؟ یعنی دور کن از رحمت خیش. کلمه لعن به معنای دور کردن از رحمت و دور بودن از رحمت است. در اینجا فرمود اینها کسانی هستند که لعنت الله علیهم، لعنت من خدا، اولئک جزاهم ان علیهم لعنت الله، لعنت خداوند بر اینها، یعنی اینها ثابت است دور بودنشون از رحمت الهی. و لعنت ملائکه، خیلی عجیبه این آیه، و لعنت ملائکه، ملائکه که رحمت ندارن که بعد لعنت داشته باشن، بعد و ناس، و اینا استحقاق این دارن که لعنت ناس به اینها باشن. لعنت مردم چه معنا دارد؟ خداوند وقتی لعنت میکند یعنی دور از رحمت میکند، ملائکه وقتی لعنت میکند پناه به خدا میبرم کسی که ملائکه لعنتش کنند، و وقتی مردم لعنت میکنند یعنی ادعا و بل ابعاد عن الرحمه. وقتی ملائکه کسی رو لعن میکنند یعنی خدای این کس رو از رحمت دور کن. وقتی انسانها مجوزی دارن که لعنت میکنند یعنی خدای فلان کس رو از رحمت خودت دور کن. ببینید خداوند گروهی رو، ظالمینی رو در قرآن مطرح میکنه که اینها به ظلمشون استحقاق این دارن که نه تنها خدا خودش اینها رو دور از رحمت میکنه، بلکه این مجوز رو خدا صادر میکنه به ملائکش، به ناس اجمعین. ناس اجمعین یعنی چی؟ یعنی تمام مردم، تمام انسانها میتوانند، مجازن و باید به بیانی بگویند خدایا چنین ظالمانی را از رحمت خودت دور کن. خب ببینید این آیه شریفه رو دقت فرمودید. حالا اینکه گاهی این جمله مطرح میشه، گاهی بالاخره اساسیت نشون میدن، گاهی بعضیا مدادشون از جیبشون در میان روی بعضی خطا میکشن و یه حساسیتایی رو به شما این سونسوی دنیا نشان میدن. خب این آیه رو چی میگن و چه نکته‌ای رو از این آیه میفهمن؟ این که خداوند ظالمین رو مستحق اون میداند که خودش از رحمتش دور میکند، و اونگاه به بندگان خودش هم میخواهد و میگوید که اینها بخواهند که چنین انسانهایی از رحمت خداوند دور باشه. خب این بارها من عرض کردم لعن معنای دیگه ای نداره عزیزان. ما تو ذهنمون گاه اشتباه میکنیم، ما تو ذهنمون دای دود کلمه رو اشتباه میکنیم، بعد حساسیت به این برامون پیش میاد. یعنی ما گاه جای سب، ناسزا، فحاشی با لعن رو جا به جا میکنیم. پیغمبر مکرم اسلام در طول عمرشون یک بار لب به سب باز نکردن. امیر المؤمنین در طول عمرشون یک مرتبه لب به سب باز نکردن. فرمودن ما انا سباب، من که سباب نیستم، خدا به من اجازه سب کردن نداده است. سب یعنی فحاشی، یعنی حتاکی. دهان بزرگان و بندگان خدا هرگز به سب باز نمی شود. اما لعن یعنی ال ابعاد و ان رحمه، یعنی خدای اون کسانی که مستحق رحمت تو نیستند با اون کسانی که مستحق رحمت تو هستند در عدالتش یکیشون نکن. پس آیا لعن چیست؟ لعن یعنی اجرای عدالت خداوند در میان بندگانش. اون که گاهی بعض از نکات به ذهن جماعت میاد اصلا ربطی به این مسئله و بحث نداره، به دلیل که دو تا مطلب تو ذهنشون خلق شده و چنین نگاهی رو به این بحث دارن. چنین جمله‌ای رو خداوند فرمود که لعنت ملائکه و ناس اجمعین. اینها کسانی هستند این ظالمین که خالدین فیها، اینا در این خلودشون، در این لعنتشون و در این استحقاق عذابی که دارن خالدین فیها، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. هیچ تخفیفی در حق اینها معنا نداره. بالاخره تخفیف مجازات در دنیای راهکاره. محروم میکنن بعد کمش میکنن، زندانی میکنن بعد تخفیف میدن، اما در عذاب الهی وجود نداره. چرا؟ چون در عذابهای دنیا که تخفیف میدن بالاخره یا از بندهایی استفاده میشود، بالاخره یا تلفن ها به کار میافتند، یا وسایل به صحنه می آید، یا اون که به نوعی عرض به خدمتون بالاخره قانون فرق میکنه مثلا. اما در مورد مجازات الهی اینطور نیست. خداوند مجازاتش حقیقیه، متناسب با جرمه، لذا اصلا تخفیف معنا نداره. فرمود اولئک خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. در دنیا گاهی هم معوق میگذارن، معطل میگذارن پرونده رو تا حکم چی بشه، اما در بارگاه الهی انذار و اهمال و مهلتی هم نیست. حالا در این حال ببینید کسی که خدا در حق او میگوید، یه دقت و انشاءالله بحث و فردا شب میگم خدمتون، کسی که خدا میگد، خیلی این جالبه این جمله‌ای که عرض میکنم، انسانی که به جایی رسیده است که خدا میگوید لعنت من بر او، لعنت ملائکه بر او، لعنت جمیع مردمان بر او، بعد یک بار لا اله الا الله، ببینید خدا در واز میکنه، میگه الا الذین تابوا، یعنی کسانی که ملعون همه خلق میشن باز همین ها برای بازگشت راه دارن، باز هم راه دارن. این چه بارگاهیست، این چه صحنه‌ایست. ملاحظه فرمودی دیگه، این که کاملا روشنه دیگه آیه، کسانی که خدا اینطور چید لعنت رو براشون، حالا یک باره می فهمد الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم. بابا کجا میشه نومید شد؟ چه جای نومیدی است؟ یعنی به جای این که آدمی به این موقعیت میرسه که لعن جمیع انسان رو خدا میگه مستحق بشه، اما در این حال یک بار دریچه رحمت گشوده میشود، آغوش فیض الهی باز میشود بر چنین انسانی، بعدش میگن برگرد الا الذین تابوا. البته این توبه، توبه فکری، توبه عملی دیگه جزئیاتی داره که انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب به سنبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند.